چهار عصر در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. دوم آذر 1401 خورشیدی برابر با 23 نوامبر 2022 میلادی، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام، بنابر گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده از بامداد روز چهارشنبه، شمار زیادی از کارگران کارخانه بهمن دیزل در شهر صنعتی البرز قزوین دست به تجمع اعتراضی زده و شعارهایی با مضمون احقاق حقوق خود سر دادند. گروهی از کارگران در این کارخانه بزرگ دست به تعصب زده بودند که سپس بقیه کارکنان با راهپیمایی و شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم به جمع تحصن کنندگان پیوستند. گزارشی از آغاز اعتصابات کامیوندارها و راننده های تهران نیز از بامداد چهارشنبه در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. در همین حال تحصن در برخی دانشگاه های تهران آغاز شده و از جمله دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر تهران از حضور در کلاس های میان ترم خود خودداری کردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نسبت به بحرانی بودن وضعیت ایران هشدار داد. فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، افزایش تعداد معترضان کشته شده در ایران، به ویژه کشته شدن دو کودک در آخر هفته گذشته و شدیدتر شدن پاسخ نیروهای امنیتی ایران به تظاهر کنندگان را دلیلی بر بحرانی بودن اوضاع در ایران دانست. آقای ترک که در یک نشست مطبوعاتی در ژنو صحبت می‌کرد، به شدیدتر شدن مقابله حکومت با معترضان اشاره کرد که در نتیجه آن در دو ماه گذشته بیش از 400 نفر جان خود را از دست دادند. قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه سوم آذر ماه در یک نشست اضطراری به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از تشکیل کمیته تحقیق درباره اعتراض‌ها در ایران خبر داده است. به گفته آقای وحیدی، این کمیته تحقیق متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیر دولتی در وزارت کشور است. وزیر کشور تأکید کرده که این کمیته وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین از حوادث و اعتراضات اخیر را با جدیت پیگیری کند. احمد وحیدی توضیح بیشتری در خصوص اعضای این کمیته و نحوه پیگیری آن ارائه نکرده است. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که از 26 شهریور ماه تاکنون تا یکم آذر 437 نفر در اعتراضات ایران جان خود را از دست دادند که 61 نفر از آنها کمتر از 18 سال داشتند. خبرگزاری هرانا تعداد بازداشت شدگان را هم بیش از 18000 نفر اعلام کرد و نوشت از این تعداد هویت 3162 تن مشخص شده است. همزمان رادیو فردا نیز تاکنون توانسته هویت 288 تن از کشته شدگان را تایید کند که دست کم 48 نفر آنها کودک زیر 18 سال و 18 نفر هم زن هستند. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه اول آذر ماه نسبت به تشدید سرکوب و خشونت علیه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران ابراز نگرانی کرد. وارسی ژورنال به نقل از منابع مطلع نوشته است مقام‌های ایران برای ساکت کردن معترضان دست به دامن خانواده‌های آیت الله روح الله خمینی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی شدند، اما این خانواده‌ها چنین درخواستی را رد کردند. به گزارش سازمان حقوق بشر کردستان، در جریان سرکوب اعتراضات در شهرهای غرب ایران طی یک هفته اخیر دست کم 42 شهروند کرد با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شده و بیش از 1500 نفر نیز زخمی شدند. اما چند خبر دیگر رو به صورت کوتاه با آگاهیتون برسونم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشته شدن یکی از سرهنگ‌های خود به نام داوود جعفری در حادثه انفجار بمب کنار جاده‌ای در حوالی دمشق پایتخت سوریه خبر داد. علیرغم درخواست روسیه، فرانسه و آمریکا برای خیشتنداری ترکیه، روز سه‌شنبه ارتش ترکیه نقاط مختلفی را در سوریه و عراق هدف حمله قرار داد. در پی حمله موشکی تازه از سوی روسیه به بخش زایمان یک بیمارستان در استان زاپوریژیای اوکراین که به کشته شدن یک نوزاد انجامید، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه را دولتی تروریستی خواند که در تلاش برای رسیدن به اهدافش از ترور و قتل استفاده می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم میگوید رافائل گروسی اگر بخواهد میتواند به ایران سفر کند، اما تهران نمیپذیرد که سایت اعلام نشده دارد و سه کشور اروپایی عضو برجام روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه مشترکی آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم در سایت فوردو را محکوم کردند و آمریکا هم از این اقدام به شدت ابراز نگرانی کرد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. ادای آزادی
امروز دوم آذر 69مین روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 10مین هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. شبکه حقوق بشر کردستان شمار شهروندان کرد کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات طی روزهای 28 تا سیابان را دست کم 14 نفر اعلام کرد و سازمان حقوق بشری هنگاف از آمار 46-42 کشته طی یک هفته از 24 تا 30 آبان در این منطقه خبر داد. به گفته نماینده مهاباد در مجلس، در جریان برگزاری هر مراسم تدفین کشته شدگان شمار دیگری از شهروندان هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند و در نتیجه بر گستره اعتراضات افزوده شده است. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که نگاهی داشته به آخرین تحولات در راستای اعتراضات سراسری در ایران. بابک، شب گذشته هم مشاهده اعتراضات بودیم در شهرهای مختلف، یه نگاهی داشته باشیم به این اعتراضات و اخبار مربوط به اون.
سلام دوباره به همراهان رادیو فردا. خب شب گذشته از مناطق کردنشین اگه بخوایم شروع بکنیم، جو بسیار شدید امنیتی و نظامی حاکم بوده. گزارش ها حاکی از تشکیل ایست بازرسی های مختلف در ورودی شهرهای گوناگون در داخل شهرهای مختلف کردنشین و همینطور تیراندازی بی هدف در محله‌های مختلف شهر بوکان در اوایل بامداد امروز بود که پیشتر هم گزارش شده بود که پس از شدت گرفتن اعتراض‌ها در این شهرها، نیروهای نظامی که از سپاه پاسداران گزارش شدند برای اینکه بخوان به نوعی وحشت آفرینی بکنن، این اقدامات رو انجام میدن. مواردی از تیراندازی به افراد غیر نظامی هم دوباره منتشر شده، ویدیوهایی از جمله در کامیاران. غیر از مناطق کردنشین، برخی نقاط دیگر ایران، شهرهای دیگر ایران هم صحنه اعتراض‌ها بود، از جمله در اندیمشک. ویدیوهایی که به خصوص هم امروز با بهبود شرایط اینترنت به نظر میرسه که بیشتر داره منتشر میشه، نشون میده که شدت درگیری‌های گسترده‌ای در این شهر روی داده و از جمله در ویدیویی که الان صداشو میتونیم بشنویم، تیراندازی‌های مداومی رو از زاویه حرکت نیروهای حکومتی سرکوبگر ضبط شده که نشون میده که نیروها تردیدی در استفاده از سلاح علیه معترضان، سلاح‌های گوناگون، تفنگ‌های ساچمه‌ای، شلیک گاز اشکاور و موارد دیگر ندارند. و در نقاط دیگری از جمله در برخی نقاط مشهد، برخی نقاط در شهر دزفول درگیری‌های گسترده وجود داشته و در چند محله تهران، در شهرک اکباتان تهران، در شهرره تهران و در محله مشیریه تهران که شب گذشته شدیدترین درگیری‌ها و بیشترین حضور معترضان رو در اونجا شاهد بودیم که به خصوص جوانان با تشکیل گروه‌های مختلف و آتش روشن کردن و سرددن شعار در واقع به مقابله با نیروهای سرکوبگر پرداختند. در مجموع میتونیم بگیم که شرایط مرتبط با اعتراضات شب گذشته در نقاط مختلف ایران ادامه داشت.
بابک، در راستای اعتراضات شب گذشته امروز چه تحولاتی صورت گرفته در شهرهای مختلف ایران؟
امروز در واقع با اخبار مرتبط با اعتصابات شروع شد از شهرهای کردنشین که در ادامه روند پیشین ویدیوهایی منتشر شد که در شهرهای مختلف کردنشین ایران از جمله در اشنویه، بوکان، سقز مغازه‌داران سر کار نرفتن، مغازه‌ها بسته موندن. الان در واقع داره بیش از یک هفته میشه که این روند در شهرهای کردنشین ادامه داره و حتی مواردی از کمبود کالا هم به کرات از جانب شهروندان اون نقاط داره گزارش میشه. بعدتر خبرهایی اومد که در چند کارخانه هم اعتصاباتی رخ داده، از جمله مهمترینش در کارگران شرکت بهمن دیزل در شهر صنعتی قزوین بودن که تجمع پرتعدادی رو شکل دادند و اونجا هم شعارهای اعتراضی، البته تا حدودی شعارهای صنفی رو سر دادند، اما به نظر می رسید که منبعث از فضای اعتراضی اکنون در نقاط مختلف ایران هست این اعتصابی که پیشتر مواردی از اون در چنین کارخونه‌ای با این تعداد کارگر گزارش نشده بود. اما از میانه روز به بعد ویدیوهایی داره منتشر میشه از چند نقطه دیگر ایران، از جمله در بهشت جواد العمه مشهد مراسم خاکسپاری امیر جواد اسعدزاده، جوانی که گفته میشه روز شنبه حین شعار نویسی در بلوار پیروزی مشهد دستگیر میشه، بعد به زندان وکیل‌آباد منتقل میشه و گزارش میشه بر اثر شدت ضربات وارده در حین همین دستگیری و در زندان دچار مرگ مغزی میشه و از دنیا میره، امروز مراسم خاکسپاریش برگزار شد و ویدیوهای منتشر شده نشون میده که به روال معمول حاضران شعارهای ضد حکومتی در مراسم سر دادند و به نوعی این مراسم خاکسپاری هم به صحنه اعتراضی دیگری تبدیل شده که بعدتر هم گزارشهایی از حضور نیروهای سرکوبگر و شلیک گاز اشکاور و خشونت منتشر شده. یکی از شعارهای حاضران در این مراسم رو بشنوید. از شهرهای کردنشین، از شهر سنندج خبر میرسه که به روال معمول بعد از تعطیلی مدارس عده‌ای از دانش آموزان در یکی از میدونهای شهرک وحدت سنندج تجمعاتی کردند و شعارهای ضد حکومتی دادن، اما به سرعت با برخورد نیروهای حکومتی روبرو شدند و ویدیوی منتشر شده که یک نوجوان زخم خورده و خونالود هست و جمعیت در حال انتقال او هستند. شرایطی که در شهر کردنشین امروز هم گزارش شده شبیه حکومت نظامیه و به نظر میرسه منبعث از اون اقدامات چنین برخوردی رو در سنندج شاهد هستیم. دانشگاه ها هم به روال معمول امروز از چند دانشگاه ایران خبرهای مربوط به تجمع منتشر شد. مهمترینش در دانشگاه کردستان بود که در دومین روز همراهی اساتید و دانشجویان و کارمندان دانشگاه همگی با هم در تحصنی که شکل دادن صحن دانشگاه شاهد تجمع بوده و اونجا دانشجویان هم شعارهای اعتراضی سر دادند. الان میتونیم بشنویم شعارهاشون رو. شعار شهید نمیمیرد به زبان کردی بود که میشنیدیم. از دانشگاه امیرکبیر هم در دانشکده مکانیک صحبت از تحصن و گزارش‌های از اون هست. دانشجویان علوم پزشکی تبریز هم یک اعتصابی رو شکل دادن. آخرین خبرها حاکی از این هست که در تهران در بازار چراغ برق تهران هم عده‌ای از مغازه‌داران و در واقع بازاریان یک تجمعی رو شکل دادن و اونجا ویدیوهایی منتشر شده که آتش روشن کردن. حالا در ادامه در بخش‌های خبری بعدی در این باره هم صحبت میکنیم.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر همراه ما بود با نگاهی به آخرین تحولات مربوط به اعتراضات سراسری در ایران. اما ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران مدعی شد که دولت وی برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد. وی با این حال اعتراضات اخیر ایران را آشوب و اغتشاش نامید و افزود که مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود. رئیسی اما توضیح نداد که کدام مردم خواستار برخورد با اعتراضات خیابانی هستند. این در حالی است که جمهوری اسلامی در چند روز گذشته و پس از سخنرانی علی خامنه ای درباره اینکه به گفته او شرارت ها تمام خواهند شد، وارد فاز جدیدی از سرکوب شده و در استانهای کردنشین شاهد کشتار وحشیانه مردم هستیم. در گفتگو با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، از او درباره سناریوی جدیدی که جمهوری اسلامی با حمله به کردستان طرح کرده است پرسیدم.
آنچه که ابراهیم رئیسی مدعی شده که گوش شنوایی حکومت داره یک سر باطله. از نخستین روزهای شکلگیری این جنبش اعتراضی انقلابی، گزینه ای که حکومت جمهوری اسلامی انتخاب کرد برگزید گزینه سرکوب گسترده بود. اگر جایی هم دیدیم که هیئتی رو فرستاد، این هیئت ارعاب بود، هیئت تهدید بود در زاهدان، و دیدیم که همزمان هم اونجا لشکرکشی کردند و صدها نفر رو به خاک و خون کشوندن. در مورد کردستان هم این مصداق داره. ما شاهد لشکرکشی گسترده جمهوری اسلامی به این منطقه هستیم. دیدیم در تمام ویدیوهایی که داشتن تیربارهای دوشکا رو ما دیدیم اونجا استفاده می کردن، و تمام اینها شاهد اینه که آنچه که جمهوری اسلامی می خواد در حقیقت اجرای طرح سرزمین سوخته است. یعنی اینکه اگر با ما نباشید ما اینجا رو جهنم می کنیم و شما رو وادار می کنیم یا کشور رو ترک کنید به عنوان یک مهاجرت بسیار بسیار گسترده، خاک ایران رو ترک کنید، به آن روی آن سوی مرز برید، و یا اینکه شما رو به قلع و غم میکشونیم و از این ترس. اما خب توجه داشته باشیم این واکنش، فقط این واکنشی که ما این روزها دیدیم از سوی کردستان نبوده که مقاومت بوده. جا به جای ایران هم ما شاهد مقاومت مردمی بودیم. البته بسیاری گمان میکنن که این مقاومت ها فقط از سوی دانشجویان یا دانش آموزانی که ادعا مدعی من داوری ام اینه که چنین نیست و ما شاهد اعتراض های فراتر از جنبش های دانشجویی، اعتراض های دانشجویی هستیم. فقط توجه شنوندگان شما رو جلب میکنم که حتما خودشون شاهد این هستن که در بسیاری از شهرها روزها بسیاری از این جوان ها سر کار میرن و تو غروب که میشه دست از کار که میکشن میان تو خیابون و اعتراضهای خودشون رو به شکل گسترده‌ای نشون میدن.
آقای عطابکی، در تمامی سالهای گذشته از دیماه 96 به این طرف بارها از سوی اصلاح طلبان و حالا مقامات جمهوری اسلامی به مردم هشدار میدادن در مورد اعتراضات که کشور رو به سمت سوریه‌ای شدن پیش نبرید. در حال حاضر ما شاهد این سرکوب‌های گسترده و بی‌رحمانه هستیم در کردستان. چیزی شبیه آنچه اسد در شهرهایی مثل درعا و حمص و حلب انجام داد. آیا به نظر شما جمهوری اسلامی داره اون سناریویی که خودش بارها مردم رو نسبت به اون تهدید کرده بود و ترسونده بود پیش میره؟
شما به درستی اشاره کردید به تجربه سوریه. طراح اون سرزمین سوخته در سوریه جمهوری اسلامی بود و مستشاران پاسدار در سوریه. در حقیقت قرار نبود که اعتراضی که در درعا صورت بگیره منجر بشه به ارسال تکتیراندازا که از پشت بام‌ها در حلب و دمشق و شهرهای دیگه مردم رو به گلوله ببندن و اون حمام خون رو راه بندازن. مخالفان اسد دست به اسلحه بردن. اما در ایران این درایت رو ما داریم که اپوزیسیون ایران، مردم ایران که به خیابان اومدن به شکل مدنی و با تلاش بسیار بسیار چشمگیر برای پرهیز از خشونت، قهر به مقابله با این حرکت ارتجاعی و کشتار برخواستند. یعنی ما ندیدیم در این دو ماه و بیش از دو ماه مبارزه این مردم که قهر انقلابی از سوی مردم اعمال بشه. اما شرایط ایران کاملا متفاوت از سوریه. به دلایل متعدد ترکیب جمعیتی، فرهنگی، تاریخی، در همیدگی ملی و سرزمینی ایران سوریه بشو نیست. بنابراین آنچه که جمهوری اسلامی در حقیقت داره دامن میزنه گسترش جو ارعاب و وحشته. با ارسال نیروهای رزمندش به اونجا، لشکرکشی‌های گسترده دیدیم که اشاره کردم که ما حتی شاهد این بودیم که در ویدیوها که تیربارهای دشکار هم بردن اونجا و مانور دادن، بالگرداشون در فراز شهرها به پرواز در اومده و از این دستانه. این در حقیقت جو ارعاب و وحشت تا این مردم رو از فرجام این اعتراض ها بترسونن، وادارشون کنن که یا به در حقیقت سرسپردگی به جمهوری اسلامی تن بدن، دست از مبارزه بردارن، یا سرزمین رو ترک کنن، به شکل مهاجرت‌های گسترده به اون ور مرزهای ایران برن. این در مورد کردستان یکی از گزینه‌هایی است که جمهوری اسلامی به جد در پی اونه. اما آنچه که در حقیقت جمهوری اسلامی متوجه نمیشه، دچار یک انجماد فکری هستش. جامعه ما، حکومت ما، یه حکومت پیرسالاره. این پیرسالاری فقط این نیست که یک مش پیروپاچیل که میانگین سنشون بالای 75 ساله نشستن در نهادهای قدرت. پیرسالاری به معنای انجماد فکریه. متوجه نمیشن که این همدلی ملی، ملتسازی در از پایین در این دو ماه گذشته چنان چشمگیر بوده که بسیاری رو به حیرت واداشته. وقتی که شعارهای جانم فدای ایران، از زاهدان تا سنندج تا کردستان تا گیلان تا خوزستان به گوش میخوره، خود حکومت جمهوری اسلامی شوکه شده از این همدلی ملی. همچنین بسیاری از نیروهای اپوزیسیون انتظار این درجه از همدلی رو نداشتن. بنابراین اجرای سناریوی سوریه شدن، هرچند که مطلوب و پسند جمهوری اسلامی باشه، ولی قابل اجرا نیست. این که مردم رو بترسونن به نظر من جواب نخواهد داد. همینجا ما شاهد این هستیم که در کنار مبارزه‌ای که ما در کردستان هستیم، در گوشه و کنار ایران ما مبارزه قطع نشده. اگر مردم سر کار میرن، صبح ها سر کار میرن، غروب ها وقتی از کار برمیگردن، شامشون رو که میخورن میان تو خیابون و اعتراض میکنن. یعنی به نوعی این مردم آشکارا گفتن با رفتارشون که این جمهوری اسلامی رو نمیخوان. حالا به دلیل نبود میانجی ما دچار یک تضاد آنتاگونیستی اینجا هستیم. از یک طرف ملتی که این سیاست مستبد شریعت زده رو نمیخواد، و از یه دولتی که کمر بسته به سرکوب این در حقیقت اعتراضات انقلابی. توازن قوا به هر صورت به نفع مردم فرجام این داستانه.
یه سوال دیگه هم اینجا مطرح میشه، این مسئله خدای دهه 60 که علی خامنه‌ای به اون اشاره کرد. الان هم جانشین فرماندهی سپاه فدوی گفته که با آشوبگران و کسانی که اموال مردم را آسیب زدن قاطعانه برخورد میکنیم، احکام اعدام داره صادر میشه پشت سر هم. چقدر فکر میکنید که در این راستا جمهوری اسلامی میتونه موفق باشه؟
ببینید، وقتی من گفتم که اشاره کردم به داستان پیرسالاری و گفتم انجماد فکری، واقعا نگاه هم به همین احضار خدای دهه 60 بود. انسانی باید بسیار متوهم باشه و دور از واقعیت زندگی که در سال 1401 بخواد دهه خدای دهه 60 شو احضار کنه. خدای دهه 60 یعنی خدای وحشت، یعنی خدای ارعاب، یعنی خدایی که در حقیقت جایی برای مردم، برای شهر، بسیاری از شهروندان با هویت‌های متکثر جنسیتی، زبانی، قومی، طبقاتی باقی نمی‌ذاشت و انسان موحد، مؤمن، مسلمان تراز دین می‌خواست، آنچه که آیت الله خمینی به اون اشاره می‌کرد. حالا 40 سال بعد می‌خوان خدای دهه 60 رو بیارن اینجا و دیدیم که تلاش هم کردن به جد، یک دستی حکومت، یک دستی قوه مجریه قضاییه و مقننه و از این دست و حاسس و ایک تصمه از گرده مردم کشیدن در هر زمینه‌ای، در زمینه اقتصادی، در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی. بسیاری از یاران پیششون که سالها با نام اصلاح طلب سر سفره جمهوری اسلامی دمر بودند، حتی اینا رو هم به کناری گذاشتند. اما خب پاسخ جواب نداد. این نشون دهنده اینه که خدای دهه 60 علی خامنه ای دچار انجماد فکری شده، متوجه نیستن که در حقیقت پاسخ نمیده. این شرایط اون شرایط دیگه نیست و این مردم نظام ارزششون، نه به خاطر اینکه تفاوت‌های نسلی دارن یا دهه‌ای دارن، نظام ارزششون با نظام ارزشی جمهوری اسلامی سازگار نیست و این جمهوری رو نمیخوان. اما خب کسانی که هستن که این توهم رو دارن، نظام ایران جمهوری اسلامی هم یگانه نیست، ما جا به جا نشانه هایی از این حکومت های توتالیتر میلیتریستی رو در تاریخ جهان میتونیم نشانه بگیریم، شاهد بیاریم که تا لحظه آخر همچنان گمان میکنن که از حمایت مردمی برخوردارن. سپاهیان در دروازه های بغداد بودند ولی در سخنگوی دولت عراق از پیروزی صدام حسین میگفت. تا لحظه آخر معمر قذافی حمایت مردمی رو گویا ادعا میکرد با خود داره و از این دست. بنابراین متاسفانه وضعیت به نوعی است که ما شاهد چنین وضعیت غمباری در ایران هستیم که به هیچ رو هم در صحنه سیاسی ایران میانجی وجود نداره و این مقاومت مردمیه که این راه رو طولانی تر میکنه. که میانجی بود شاید این راه کوتاه‌تر میشد و حکومت این قبول میکرد که باید خیلی محترمانه از قدرت کناره بکشه، بره کنار و صحنه رو برای یک انتخابات آزاد با نظارت بین الملل فراهم بکنه. من داوری من اینه که این به عنوان پایان صحبتم اشاره بکنم، بسیاری از کسانی که به نوعی در این ماشین حکومتی نشستن، در این کشتی که ناخداش علی خامنه ای در طبقات تحتانی نشستن، دل با این حکومت ندارن و آینده خودشون رو با این حکومت ندارن. در حقیقت اینها هستن که باید این کشتی رو ترک کنن، به سمت مردم بیان و شرایط رو برای یک گذار نسبتاً بدون خونریزی فراهم کنن.
گفتگویی بود با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی هلند، درباره برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی با اعتراضات سراسری در ایران. اما کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه اول آذر نسبت به تشدید سرکوب و خشونت علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران ابراز نگرانی کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم روز گذشته نسبت به بحرانی بودن وضعیت ایران هشدار داد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل افزایش تعداد معترضان کشته شده در ایران، به ویژه کشته شدن دو کودک در آخر هفته گذشته و شدیدتر شدن پاسخ نیروهای امنیتی ایران به تظاهر کنندگان را دلیلی بر بحرانی بودن اوضاع در ایران دانست. این در حالی است که اتحادیه اروپا تحریم‌های دیگری را در واکنش به سرکوب اعتراضات ایران علیه جمهوری اسلامی وضع کرده و پارلمان اروپا طی یک نشست در مورد وضعیت کنونی ایران گفتگو خواهد کرد. همراه هستیم با شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ایتالیا. آقای مدرس، در حقوق بین الملل چقدر قطعنامه ها و هشدارها میتونه جمهوری اسلامی رو در قبال عملکرد خودش پاسخ کنه و اساسا برای مسئولان جمهوری اسلامی این قطعنامه ها، بیانیه ها و هشدارها چقدر اهمیت داره؟
درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ما باید این قضیه رو از این منظر نگاه کنیم که اساسا چه عاملی بود که باعث شد اتحادیه اروپا بیاد چنین واکنش شدیدی نشون بده. ببینید، و در ادامه صحبت خواهم کرد در رابطه با اینکه چرا این واکنش شدید میتونه قلم داد میشه. اتفاقی که میفته این هستش که اساسا هر حکومتی سه رکن داره به عنوان قوه قانونگذاری، قوه قضاییه و قوه مقننه که همون پارلمان یا مجلس هستش. وقتی که الان جامعه جهانی میاد به این سه رکن در جمهوری اسلامی نگاه میکنه، خب با قوه مجریه‌ای طرف هست که این دولت داره میاد در فضای شهری به جای تا پیش از این داشتن از اسلحه های 9 میلیمتری استفاده میکردن، الان داره از سلاح جنگی 50 میلیمتری استفاده میشه و داره سعی میکنه به هر طریقی که ممکن هست مردم رو به وحشیانه ترین و غیر انسانانه ترین فرم ممکن سرکوب کنه و داره اونها رو قتل عام میکنه. بعد میاد میرسه به قوه قضاییه، میبینه که در قوه قضاییه با صدور تعداد بالای حکم اعدام، صدور حکم های بسیار بسیار ناعادلانه که اصلا این حکم ها از اساس بی اساس هستند، و همچنین یک تبعیض سیستماتیک علیه شهروندان روبرو هست. و وقتی که در نهایت به مجلس و پارلمان میرسه با نمایندگانی روبرو میشه که درخواستی داشتن مبنی بر این که 15,000 زن